قابل توجه هممیهنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان. از روز جمعه 11 مهر ماه تا دوشنبه 14 مهر ماه سال 1404 به دلیل فعالیت کمفشار عمیق بر روی شمال شرقی دریای عرب در شمال اقیانوس هند شاهد اختلال در ترددهای دریایی شناورهای صیادی، شناورهای نیمه سنگین و سنگین، اختلال در تردد کشتی‌های تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی هستیم. امیدواریم هممیهنان عزیزمون با رعایت نکات ایمنی همیشه در سلامت باشن.
انقلاب باید زنده
بماند. بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
مدر شمالیت تروریستی داریم.
خداوند خودم در را آزاد میکرد.
الان تتحرر بابنائها.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرتی آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سال 1375 آغاز فعالیت فضایی ایران. ساخت مدل آزمایشگاهی ماهواره مسماه آغاز شده و بعد نوبت به طراحی و ساخت مدل مخصوص پرتابان میرسد. ماهواره مسماه قرار است توسط ماهواره بر ایتالیایی پرتاب شود، اما آنها از این کار سرباز میزنند.
ماهواره تحقیقاتی و کوچکی است ولی صدها تکنولوژی درش به کار رفته.
دانشمندان ایرانی دست از تلاش بر نداشتند و در همان سالها طراحی ماهواره هواشناسی سینای 1 را آغاز می‌کنند. ماهواره‌ای که به کمک روس‌ها ساخته شده و در تاریخ 5 آبان 84 با موشک کاسموس از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شد. حدوداً 2 سال بعد در 15 آبان ماه 1386 نخستین مرکز فضایی ایران که شامل ایستگاه کنترل زمینی و سامانه پرتاب است رونمایی می شود. این اتفاق یک بار دیگر اذهان مسئولان و دانشمندان را به خود مشغول کرد که باید برای پیشرفت اساسی به درون توجه داشته نه بیرون. در این روز بیادماندنی کاوشگر 1 به فضا پرتاب می شود. 28 مرداد 87 برای صنعت فضایی کشور روزی فراموش نشدنی است، چرا که موشک ماهواره بر امید تست پرتاب خود را با موفقیت انجام می دهد. زنجیری پیشرفت‌های دانشمندان فضایی کشورمان در آذر ماه 87 با ارسال محموله کاوشگر 2 کامل تر می شود. حالا نوبت آن رسیده که ایرانیان امید خود را به فضا پرتاب کنند. در بهمن 87 نیز شمارش معکوس برای فرستادن ماهواره امید به فضا آغاز می شود.
این ماهواره در مدار اطلاعات مخابراتی رو از طریق ایستگاه‌های زمینی دریافت میکنه و یک سری اطلاعات مخابراتی رو دوباره ارسال میکنه به سمت زمین همراه با دیتاهای تکست یعنی مت و صوت.
در این میان حیرت غربی ها با وجود تحریم های گسترده دیدنی است.
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد.
سیاست های مجازات ایران به شکست کامل رسیده و باید این طرز برخورد با ایران را به کلی تغییر داد.
ما آشکارا از رفتار ایران در بسیاری از زمینه ها نگرانیم.
اما اون چیزی که اهمیت داره این فناوری اساسا در داخل ایران تولید شده. دانشمندان، کارکنان فنی و مهندسان همگی ایرانی بودند.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
در همین سال ایران کاوشگر 3 را به فضا پرتاب میکند. این یعنی نزدیک شدن ایران برای ارسال موجود زنده به فضا. یک سال بعد از ماهواره‌های ملی طلوع، مصباح 2 و نوید علم و صنعت رونمایی شد. 25 خرداد 90 پرتاب موفق ماهواره رصد گام دیگری برای تسخیر فضا. ماهواره نوید نیز در 14 بهمن 90 در جایگاه سومین ماهواره کاملا ایرانی با موفقیت به فضا می رود و نویدهای تازه ای را برای ملت ایران به ارمغان می آورد. ایران همچنین در عرصه طراحی ساخت موتور و موشک های ماهواره بر نیز دنیا را متحیر می کند.
این موتور از نوع موتور سوخت مایع هست. تو لحظه اول سرعتش بسیار پایینه، صفر، ولی گازهای خروجی از این موتور بالغ بر 1600-700 متر بر ثانیه سرعت داره.
9 بهمن 1391 نقطه عطف در تاریخچه نچندان بلند فضایی کشور. پرتاب موجود زنده به فضا. لحظه به لحظه مسیر پروازی کپسول زیستی از طریق ایستگاه‌های زمینی پایش می‌شود.
مسیر پروازی این کاوشگر که شبیه یک یوی معکوس هست، این رو ما دقیقاً و قدم به قدم برنامه‌ریزی کردیم، چه زمانی چه اجزایی جدا بشن، چه قسمت‌های فرمان بپذیرن و کارهایی رو انجام بدن، چه موقع عمل بکنه.
23 آذر سال 1392 حالا نوبت فرگام است که به فضا بره. جمهوری اسلامی ایران آماده است تا 4 ماهواره ملی خود به نام فجر را با ماهواره بر بومی سفیر فجر به فضا پرتاب کند.
با سلام و تحیت به پیشگاه پیامبر رحمت و درود بر منجی عالم بشریت، اجازه پرتاب ماهواره ملی فجر با ماهواره بر بومی سفیر فجر را صادر می کنم. علی برکت الله.
دوازده بهمن 1395 حالا امروز اکثر دانشگاه‌های فنی کشور به مدد همت و تلاش دانشمندان جوان ایرانی اقدام به طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی می کنند. از 2 ماهواره مخابراتی ناهید 1 و پیام رونمایی می شود. آری، ما در زمینی هوافضا نیز توانستیم.
رونمایی از ماهواره های ناهید، پیام امیرکبیر و بلوک انتقال مداری.
25 دی ماه 97 حالا نوبت به پرتاب ماهواره مخابراتی پیام امیرکبیر رسید.
بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد.
اما ماهواره بر سیمرغ که حامل ماهواره پیام بود در آخرین مرحله از مأموریتش ناکام ماند.
ماهواره پیام به زمین سیگنال فرستاد اما نتوانست در مدار پیشبینی شده اش قرار گیرد. ماهواره پیام که در دانشگاه امیرکبیر ساخته شده بود بامداد امروز به فضا پرتاب شد و در مرحله پرتاب موفق بود و تا 2 مرحله هم خوب پیش رفت، اما در گام سوم و مرحله نهایی سرعت کافی از ماهواره بر نگرفت و نتوانست در مدار بنشیند.
البته یادمان نرود شیرینی موفقیت در صنعت هوافضا به پشتوانه روزهای سختی به دست آمد که دانشمندان کشورمان بارها و بارها آزمایش و تحقیق کردند و حتی گاه به نتیجه نیز نرسیدند، اما به لطف خدا با مشی فاستقم کما امرت در نهایت به آن موفقیتی که لایق ایران و ایرانی است دست می‌یابند.
صبحتون بخیر، همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. 220-485-220-58-800 شماره تلفن‌های رادیو فرهنگ در اختیار شماست. همچنان منتظر هستیم به محض شروع جلسه مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این جلسه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد
و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
من یه توضیح کوتاهی در مورد غنی‌زاده میخوام بدم. غنی‌زاده چیه؟ چیه که اینقدر اهمیت داره؟ همه بحث‌ها حول و حوش غنی‌زاده میچرخه. غنی‌زاده اورانیوم. من میخوام بگم غنی‌زاده یک کلمه است، اما در زیرش یک کتاب حرف هست. من را مختصری اشاره خواهم کرد. اگر افرادی که صاحب تخصص در این رشته‌ها هستند با مردم در این زمینه صحبت کنن خوبه، مناسبه. غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است، یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد این رو تبدیل میکنن به یک ماده‌ای و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره. یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود میبرن و استفاده میکنن و در زندگی مردم اثر میگذاره، از جمله در کشاورزی. مفصل در کشاورزی تأثیر داره، از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر داره، در بخش‌های مربوط به پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی، در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با اورانیوم اداره میشه. ما اینا رو با بنزین و با گاز اداره میکنیم، اغلبش رو، اغلب نیروگاه رو، که خب البته هم هزینه زیادی داره، هم آلایندگی محیط زیست رو داره، آلایندگی هوا رو داره. اما اون برقی که از اورانیوم غنی‌سازی شده و نیروگاه های هسته‌ای به دست میاد، اون برق نه آلایندگیش صفره، هزینهش بسیار کم داره، عمرش بسیار طولانی داره و امتیازات فراوان دیگری داره که عرض کردم. اینا رو متخصصین باید بیان برای مردم شرح.
همچنان منتظریم تا جلسه مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز بشه. به محض اینکه این جلسه آغاز بشه شما رو در جریان این جلسه قرار خواهیم داد. اما قبل از اون ازتون دعوت میکنم شنونده زادبوم باشید.
این بناها اینقدر چشم نوازن که شما رو تو دل تاریخ نگه میدارن و براتون از قصه های شهر میگن.
کاروانسرای مدیر الملک هست، دونه های کاخ و کورش هست که بهش میگن چرخا. اینا
منبع درآمد خیلی خوبیه.
خوزستان خاتم انگشتر گردشگری ایران. در واقع به خاطر همون سریه که ما توی خاتم انگشتر سلیمان میشناسیم که اگر پیدا بشه ما
دور ایران میگردیم.
دور ایران میگردیم با
زاد بوم، برنامه از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
دورت بگردم ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان سلام، امیدوارم هر جای میهنم ایران که هستی تنتون سالم، دلتون آروم، لبتون خندون و لحظاتون شیرینه شیرینه شیرین باشه. با یکی دیگه از سری مسابقه های زادبوم در خدمت شما هستیم. میخواییم بریم بخش دیگری از کشور عزیزمون ایران، آشنا بشیم با بناهای تاریخیش، مباحث فرهنگیش، جاهای دیدنیش، خوراکیاش، به آدماش. آره، کجا میخواییم بریم؟ اینجا یکی از کهن‌ترین و فرهنگی‌ترین مناطق ایرانه. سرزمینیه که در دل خودش آثار و نشانه‌های از تمدن‌های گوناگون داره، حتی از دوره مادها. در دوران شاه طهماسب صفوی این شهر که مربوط به یه استان هست میشه پایتخت ایران. تازه به لحاظ یکی از هنرها هم پایتختیه برای خودشا و هنرمندان به نامی داره. از مردمونش نگم که آقا کوشا هستن و بسیار ریشه دار و در مسیر توسعه و فرهنگ از هر نظرش که بخواید حساب بکنید همواره نقش کلیدی و موثری داشتن. آها، قزوین. و اما اولین شرکت کننده ما از استان قزوین هستن. خودتونم میدونه استان قزوین شهرهای مختلف داره، بخشهای مختلف داره، روستاهای مختلف داره و و و غیره و زالک، مثل همه جای ایران. اولین شرکت کننده که پشت خط هستن زیاد منتظرشون نذاریم. سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
حالتون چطوره؟
حالتون چطوره؟ قربان شما، متشکرم قربان.
ببم جان مشهد بلندتر صحبت کنید.
بلندتر صحبت میکنم.
خدا خیرتون بده. خب سلامت باشید.
من پاکستانی ام قربان.
مدنم فقط آه. خواستم چون استان قزوین است گفتم قزوینی تا شما تاکستانی میتونید صحبت کنید. اسم فامیلتون چیه؟
من محمد علی طاهرخانی هستم قربان.
محمد علی طاهر
معروف شاه محمد.
بله. چند سالتونه جناب آقای طاهرخانی؟
من 64 سالم
قربان. ماشاءالله صداتون خیلی جوون میزنه، معلومه که دل خیلی جوونی دارین.
بله
الهی قربونتون برم. آماده هستیم بریم تو مسابقه؟
بله هستیم.
الهی من فداتون بشم، نگین اینجوری. زنگ شروع مسابقه رو بشنوی. این زنگ مسابقمون، پرسش نخواستمون. آماده هستین؟
بله، بفرمایید.
اگه کسی جناب آقای طاهرخانی از شما بپرسه بله. چرا اسم شهرتون تاکستان، شما چی جوابشو میدین؟
خاطر اینکه شهر انگوره و زمان زبانمون هم تاچه. بله.
خب یه بله. توضیح، یعنی توضیح بیشتر جذاب بدین که طرف قانع بشه. میگی شهر انگوره، من میگم خب ببخشید طرفای کردستان هم انگور و تاکستان زیاد داره، طرفای آذربایجان هم انگور و تاکستان زیاد داره. خب این دلیل نشد، دلیل عمده و اصلیش بدین آدم قانع بشه.
بله، به نظرم زبان تاته، به خاطر همین از قدیم سیادوهن میگفتن اینجا. سیادوهن
جان
سیادوهن میگفتن. بعد نم نم با اضافه شدن باغات انگور شد تاکستان.
خب در همین حد
من اطلاعاتم در همین حده. آیه
الهی من فدای شما بشم، اطلاعاتتونم میشه میگیم بعد نیست. خوبه خوبه، خیلی ممنون و متشکر هستم ازتون. 5 امتیاز بهتون میدیم، 5 امتیاز بهتون. فدای شما بشم، فدای شما بشم. اگه بخواین یکی از آثار تاریخی تاکستان رو طوری توصیف کنین که یک گردشگر عاشقش بشه و وسوسه بشه ببیندش، کدوم بنا رو انتخاب میکنین؟ چجوری ازش تعریف میکنین؟ مربوط به تاکستان باشه.
یه بقعه پیر داریم ما،
خب
حدودای 7000 سال قدمت داره. بله، ما میتونیم اینا چجوری بگم آخه، اینم اطلاعات کلی میخواد که ما هم اونجوری کلی اطلاعات نداریم.
خب توصیف بکنین کجا هست؟
در تاکستان دیگه. در تاکستان یه دونم ما داریم، ما میگیم خلکو، توجه فرمودیم، یعنی کوه خاکستر که میراث فرنگی بله روش داره کار میکنه، به کار کرده، معلوم شده که اینم که 10000 سال چیز داشته، خدمت داشته. بله
بله، بقعه پیر یا آرامگاه پیر که دارن میگن که حالا توی تاکستان بله. هست، برمیگرده به دوره سلجوقیان اگر اشتباه نکنم.
سلجوقیانه بله.
بله، یه نقاشی بقم هست که توسط یه جهانگرد فرانسوی کشیده شده.
بله بله
بله، بسیار عالی، خیلی هم خوب. یه اجزه بدین، چند امتیاز گفتن هیئت داوران؟ بله گفتن که 3 امتیاز. بله حالا دستتونم درد نکنه، بریم سراغ پرسش آخر. تاکستان دروازه‌ای به تاریخ و طبیعت استان قزوینه، چه ویژگی‌هایی از این شهر میتونه برای یک گردشگر خارجی که عاشق مناطق ناشناخته باشه جذاب باشه؟ یعنی این تاکستان شما الان چه ویژگی‌هایی داره که باعث جذابیت شده؟ ویژگی‌های طبیعی، ویژگی‌هایی که حالا مربوط بله، میشه به ساختمان‌ها و بنا، به لحاظ بله. حرف زدن، زبان، به لحاظ ارزم به حضور شما آداب و رسوم، فرهنگ و خیلی چیزای دیگه.
فرهنگ ما خیلی غنیه، خیلی قدیمه.
قربونتون برم.
فقط می‌خواستم از آب و هواش بگم. یعنی
از آب و هواش هم بگم. الان تو تابستون بیایم اوضاع از چه قراره، اینو بگیم.
الان باد نیه، تقریبا باد خنکی، نم نمکیه، برق هم رفته، الان خونه ما برق رفته. ولی نه اصلا من پیانه کلوفتن تنم زمستونی اصلا مهم نیست،
چون کولر نیازی نداری.
مثل بهشت تاکستان، آب و هوای بهشتی داره خدا ببینه.
ای جانم،
یه جای بله یه جای قرار گرفته که برتر دو ما یه سرمایه‌داری بیاد تاکستان سرمایه گذاری کنه، ببین صبح میاد آفتاب پوست سرشه، عصری هم بیکارش انجام داد برگرده باز آفتاب پشت سرشه. اینجا نزدیک به اولین شهر استان و به شمال حدود 2 ساعت بیشتر
راه نیست.
بله نداریم. همچنین به تهران، همچنین به طرف غرب همدان یه جای قرار گرفته که قول معروف هلوه.
هلو. هلو پوسکنده، هلو به پر تو گلوه پس. حالا میشه به زبان خودتون
بله.
زبان محلی دعوت کنی که مردم بیان کیف کنن، لذت ببرن از آب و هوا و
اولا که سلام میکنم به تمام هموطنان خودم، انشالله که تشریف برو سیادن بهترین آب و هوا داره. اما خدمتتون گردم، غذاهای سنتی آبگوش، چانگال، کلجوش خدمتتون گردم و باغات سیادن خیلی زیباینده، شما ببرم به چرخا کیف ببرم
برچرخ. این چنگال گفتین شما؟
بله.
چنگال چیه؟
چنگال یه نونه که میکوبم خودش میکنم با یه دون پنیری داریم به نام چنده پنیر میزنیم توش بعد یه مخلفات و پیاز پیاز.
آها این چنگالی که داری میگید با دست اینجوری ورزش میدن؟ آها این یه مثل بعضی از مناطق هست بهش میگن چنگمال که این مثلا آره چنگال مثل چنگمال مثلا در استان کرمان جالب بویش حالا مثلا تو بم هم هست چون رطب و خرما هم زیاد هست میان با کره یا روغن ایوانی اون رطب هستش رو در میارن هسته خرما یا رطب رو با رطب خیلی بهتر میشه پوستش هم رو میکنن توی کره تفتش میدن یه مقدار بعد نون بله. رو خورد میکنن و با حرارت کم شروع میکنن با دست اینا رو با هم دیگه قاطی کردن و ورز دادن
بله،
بعد به
بله،
صورت
بله.
گلولای کوچولو در میارن همون چنگالی که شما گفتید همون چنگمال خیلی هم خوشمزه و مقوی هم هست
میدید جمع میشه
مثلا چه میذاری دهنت به 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 قول یزدی هم میگن مشت و
واسابش میگن دولماک
آره البته آذری ها میگن یزدی ها دارن به این میگن مشتک با تو مشت با همون مشتک یعنی یه چیزی که تو مشت هست ولی کوچولوئه درستش میکنن خیلی هم عالی و خوشمزه جناب آقای محمد علی طاهرخانی از این بخش بدنی که چنگالم برام توضیح دادین من یه 10 امتیاز کامل بهتون میدم شما در مجموع 18 امتیاز کسب کردید بوستون دارم سلام ما رو به تاکستانیا برسونید
خیلی آقای بزرگ
فدای